رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه صبحگاهی از واشنگتن خوش آمدین. با تقدیم دو برنامه در خدمت هستیم. در برنامه نخست مشروع خبرها و گزارش های مهم جهان گنجانیده شده است. سرخط چند خبر از سید ظفر هاشمی.
واکنش شورای عالی صلح افغانستان بر رهایی معتصم آقاجان، بیانات جدید رئیس جمهوری ایران در مورد صلح با غرب و گیر ماندن بیش از 100 نفر در کوه اورست.
حالا بخش گزارش ها تاثیر جنگ و خشونت و توانمندسازی زنان افغانستان و پاکستان، تاثیر کار مهاجرین بر اقتصاد و کیفیت زندگی در شهر نیویورک آمریکا و دیدگاه های مختلف در مورد قانون استخبارات جنجال برانگیز ترکیه که به تازگی از طرف پارلمان تصویب شده است. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبرهاست، اما نخست شما به مشروع خبرها توسط من محمد احمدی و سید ظفر هاشمی گوش میدید.
صبح بخیر. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است یک عضو پیشین طالبان پس از رهایی در امارات متحده عربی اجازه یابد تا به فعالیت‌هایش ادامه دهد. این مطلب را محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح، به رادیو آشنا بیان داشته گفت. شورای عالی صلح با امارات متحده عربی در تماس است تا شرایط آماده شود و او فرصت مناسبی داشته باشد تا فعالیت‌های خود را برای روند صلح افغانستان از سر گیرد. آقای وقاد این مطلب را هم افزود که معتصم آقاجان در امارات متحده عربی تلاش داشت طالبان موثر و با نفوذ را قناعت دهد تا در روند مذاکرات صلح افغانستان سهیم شوند. مقامات متحده امارات متحده عرب پس از یک خاموشی دراز مدت تایید کردند که آقاجان تحت نظارت مقامات حکومت آن کشور قرار داشت.
رئیس جمهور ایران روز جمعه در جریان یک رسم گذشت نظامی گفت که کشورش خواهان جنگ نیست، اما برای بازداشت هر گونه حمله آماده می باشد. جزئیات بیشتر خبر از میرویس رحمانی.
حسن روحانی گفت که ایران نمی خواهد کشور دیگری را هدف تهاجم قرار دهد، اما با هر گونه پرخاشگری مقابله خواهد کرد. برخلاف محمود احمدی نژاد، آقای روحانی ایالات متحده و اسرائیل را هدف انتقاد قرار نداد. رئیس جمهور ایران همچنان کشورهای همسایه را نیز اطمینان داد که تهران خواهان قائم نمودن روابط خوب با آنهاست. آقای روحانی از زمان رسیدن به چوکی ریاست جمهوری ایران تعهد سپرده که اختلاف نظر کشورش با ممالک غربی را از طریق گفت و شنود حل خواهد کرد.
از جانب دیگر، رئیس جمهور براک اوباما لایحه منع دخول قرار دادن سفیر جدید ایران به ملل متحد را امضا کرده است. باز هم از میرویس رحمانی.
تهران حمید ابو طالبی را به حیث سفیر ایران در ملل متحد انتخاب کرده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این شخص در حمله بر سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 و محاصره دیپلمات‌های آمریکایی دست داشته است. این مقرره مانع ورود افراد به آمریکا به هدف کار در ملل متحد می‌شود که در دسیسه و فعالیت دهشت افغانی داخل بوده باشند و به امنیت ملی آمریکا تهدید را متوجه کنند. آقای ابو طالبی میگوید که دخالت او با جمع دانشجویان مظاهره کننده محدود به ترجمانی و گفت و شنود بین دو طرف بوده است. ایران میگوید که عدم صدور ویزه به ابو طالبی تخطی از استقلال ایران در گماشتن سفیر به ملل متحد است، اما واشنگتن میگوید که دخول ابو طالبی به آمریکا برای آنها قابل قبول نیست.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. مقام های ملل متحد میگویند که شمار تلفات حمله روز پنجشنبه بر دفتر ملل متحد در سودان جنوبی به 58 نفر رسیده و بیش از 100 نفر زخم برداشته است. مقام ها میگویند که کشته شدگان از اثر بارز مزرعت از نژاد نوران که پس از درگیری های نژادی در آن کشور نو تأسیس به دفتر ملل متحد پناه بردند. شاهدان عینی میگویند که حمله کنندگان پیش از بروز خشونت در مقابل دفتر ملل متحد مظاهره کرده بودند. سازمان ملل متحد میگوید که مردان مسلح وارد دفتر شدند و بر غیر نظامی ها گلوله باری کردند. اما وزیر اطلاعات سودان جنوبی میگوید که محافظین ملل متحد در هوا گلوله باری کردند که منجر به حمله شد.
تلویزیون دولتی سوریه و یک گروه حقوق بشری خبر داد که انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در شهر حمص چندین نفر را از بین برد. تلویزیون دولتی خبر داد که 14 نفر هنگام کشته شدند که مردم از یک مسجد در منطقه طرفداران حکومت بیرون شدند. انفجار پس از نماز جمعه صورت گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز کشته شدن 9 نفر را در نتیجه این انفجار تایید کرد، اما هشدار داد که رقم تلفات شاید بلند برود زیرا وضعیت شماره وخیم است. فعالان میگویند که از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا سال 2011 بیش از 150,000 نفر در آن کشور کشته شده است.
کشتیبان کشتی غرق شده کره جنوبی امروز شنبه به اتهام بی‌اعتنایی و ترک مردم در هنگام ضرورت توقیف شده است. تحقیق کنندگان اکنون تلاش دارند دریابند که آیا اعلام تخلیه او برای نجات زندگی مسافرها به موقع بوده یا ناوقت صورت گرفته است. 2 عمله کشتی نیز بازداشت شده است. سانحه یه روز پیش منجر به کشته شدن 29 نفر و ناپدید شدن 270 سرنشین آن کشتی سیاحتی شده است. منصوبین قوای دریایی کره جنوبی میگویند که با هدف نجات بازماندگان احتمالی هوا و اکسیژن را در داخل کشتی ارسال میکنند.
گزارش شده است که کم بیش 100 کوهپیما در یک نقطه کوه اورست هنگام گیر ماندن که لغزش برف کوچ روز جمعه جان 12 نفر را گرفت. در این رویداد که بدترین حادثه در بلندترین کوه جهان خوانده شده، 3 رهنمای دیگر زخم برداشته و 4 تن دیگر ناپدید شده است. قرار است یک تیم های نجات کار را امروز شنبه دوباره آغاز کنند. وزارت سیاحت نیپال گفت که راهنمایان زمینه را برای نجات افراد فراهم خواهند ساخت که در 8500 متری این کوه گیر ماندند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه مشروع خبرهای جهان را می شنوید. حکومت ایالات متحده آمریکا روسیه را هشدار می دهد در صورتی که از موافقت جدید بین المللی در مورد اوکراین اطاعت نکند، با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد. میرویس رحمانی با شرح بیشتر خبر.
سوزن رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما، روز جمعه به خبرنگاران گفت که واشنگتن و متحدان غربیان برای وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه در صورت سرکشی از تعهداتش مصمم باقی مانده است. خانم رایس گفت در صورت اعزام سربازان روسی به شرق اوکراین، تعزیرات شامل هدف قرار دادن سکتورهای مهم اقتصاد روسیه خواهد بود. اما یک فرمانده طرفدار روسیه در شرق اوکراین گفته است که طرفداران او پابند توافقنامه بین المللی نیستند و تنها در صورت کنار خواهند آمد که حکومت کنونی اوکراین برکنار شود.
یک کتابخانه در اسلام آباد به نام اسامه بن لادن، رهبر فقید شبکه دهشت افکن القاعده مسمی شد. مولانا عبدالعزیز، مسئول مدرسه جامعه حفصه، میگوید که این کار را به خاطر یادبود از بن لادن انجام داده است که در نتیجه عملیات قوای ویژه ایالات متحده در ماه می سال 2011 کشته شد. افزایش خشونت و کشته شدن هزاران پاکستانی در نتیجه درگیری با طالبان پاکستان و حکومت طرفداران اسامه بن لادن را در آن کشور کاهش داده. اما سخنگوی مولانا عبدالعزیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که او رهبر پیشین القاعده را به حیث شهید و نماد می‌بیند و به همین دلیل این کتابخانه را به نام او مسمی ساخته است.
و خبر آخر این که اجرای حکم اعدام یک مجرم در ایران در آخرین دقیقه هنگامی توقف یافت که مادر مقتول مجرم را با سیلی زده عفو کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهد که فردی به نام بلال به خاطر کشتن یک نوجوان 7 سال پیش به مرگ محکوم شده بود. در جریان وقوع حادثه هر دوی آنها 17 ساله بودند. قرار بود که بلال به خاطر کشتن عبدالله حسین زاده در یک چهارراهی اعدام شود، اما مادر حسین زاده پس از ایراد بیانیه و سیلی زدن بر رخسار بلال، قاتل پسر خود را عفو کرد. شمار زیادی از هنرمندان، افراد مطرح و سرشناس از خانواده حسین زاده خواسته بودند تا بلال را به خاطر سن خردش در جریان قتل عفو کند. این بود مشروع خبرها.
بله، سلام علیکم. زراب گلستان هزای از اون سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله، سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
سوال توجهتان را به نشر گزارش ها جلب می کنم. مطلب نخست از وضعیت زنان در افغانستان و پاکستان هست. منازعه طولانی میان افغانستان و پاکستان تاثیرات ویژه خشونت را بر زنان هر دو کشور داشته است. شرون برین خبرنگار صدای آمریکا در مورد اینکه چگونه دهشت افکنی، جنگ های فرقی، جنایتکاری و فرهنگ مافیات از مجازات توانایی زنان را برای رفتن به مکتب و کار در بیرون محدود کرده، گزارشی تهیه کرده است. برگردان دریان گزارش را از صفحه حساس می شنوید.
در جریان یک دهه گذشته زنان دو کشور افغانستان و پاکستان گام‌های مهمی جهت توانمندسازی اجتماعی، سیاسی و مالی برداشتند. اما تحلیلگران می‌گویند که تهدیدها علیه زنان در حال افزایش است. در افغانستان طالبان با به دست آوردن دوباره برخی مناطق آن کشور یک بار دیگر باورهای خود را بر زنان تحمیل کردند که زنان نباید تحصیل کنند و یا در خارج از منزل کار کنند. نادر نادری مسئول بخش تحقیق و نظارت افغانستان میگوید در مناطقی که حاکمیت قانون وجود ندارد برای افرادی که مرتکب خشونت به ویژه خشونت در برابر زنان میشوند مسئولیت کامل وجود دارد. وی گفت در آن مناطق که محافظت از زنان یک مسئله اولیه است اما خودشان در برابر زنان قرار میگیرند.
در برخی موارد مسئله حمایت از زنان یک بهانه برای مردان است که عمدن از شرکت زنان در اجتماع در بخش اقتصادی و سیاسی جلوگیری میکنند و به عنوان اینکه شما را محافظت میکنیم میخواهیم که در منزل باشید. این همان چیزی است که طالبان میخواهند انجام دهند و تا هنوز هم به این کار ادامه میدهند.
نازش بروهی محقق اجتماعی پاکستان میگوید که در مناطقی که طالبان پاکستانی نفوذ دارند دختران و زنانی که از پوشیدن حجاب امتناع میورزند هدف قرار میگیرند. فکر میکنم که بیش از 500 دختر مکتب مورد بمباران قرار گرفته است. زنان که مصروف فعالیت های سیاسی در دفاتر انتخابات بودند به گونه خاص از سوی طالبان تهدید شده و طالبان از آنان خواست که کارشان را توقف بدهند یا اینکه با مجازات شدید روبرو خواهند شد. دو تن این زنان به ضرب گلوله از پا در آمدند. در نتیجه بقیه زنان از کارشان استعفا دادند و به سادگی دفتر را ترک کردند. اما تحلیلگران میگویند علی رغم این تهدید زنان هنوز هم در هر دو کشور فعالیت هایشان را ادامه میدهند. در افغانستان جایی که زنان زندگی تحت حاکمیت طالبان را به خوبی به یاد دارند که زمانی که بدون مرد خانواده از منزل بیرون می شدن و یا اینکه حتی یک انچ بجلک پایشان معلوم می شد مجازات می شدن. نادری می گوید زنان در برابر قانونی که حقوق آنان پامال شود مبارزه می کنند.
در هر یک از این جنگ ها زنان افغان مبارزه کردند. در سرک بودن، اگر در شورای ملی بودن و یا اگر در دفتر بودن. دفتر رئیس جمهور را تک تک زدن.
گفت که زنان در هر کدام این جنگ ها برنده شدند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنید. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. نیویورک از دیر زمان محل دلخواه مهاجرینی که در پی زندگی بهتر بودن میباشد. اما پژوهش جدیدی مستقل نشان میدهد که مهاجرین نیز در بهبود وضعیت نیویورک نقش مهمی داشتند. گزارش آدم فیلیپس را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
جمعیت مهاجر نیویورک یک نیروی اقتصادی قوی آن شهر است. به اساس ارقام ارائه شده از سوی شاروالی نیویورک، بیش از 40% جمعیت شهر نیویورک را مهاجرین تشکیل می‌دهد. نشا اگروال، کمیسار مهاجرت شهر نیویورک می‌گوید که جمعیت مهاجر نیویورک به صورت دسته‌جمعی می‌تواند سومین شهر بزرگ ایالات متحده را ایجاد کند. خانم اگروال گفت ما از نگاه جمعیت مهاجر یک شهر غنی هستیم. مهاجرین در مکاتب ما وجود دارد. آنان اقتصاد ما را در همه سطوح و در همه مشاغل به پیش میبرند. پس ما باید از آنان حمایت کنیم چون مهاجرین نه تنها به خانواده هایشان منفعت میرسانند بلکه شهر نیویورک از آنان نیز منفعت میبرد. گزارش یک پژوهش مستقل که به حمایت شورای کشورهای آمریکایی را اندازی شده بود، برداشت عمومی مبنی بر ارتباط مهاجرین را با فقر و جرایم رد میکند. این پژوهش احصایه روزافزون مهاجرت و گزارش های پلیس نواحی مختلف را از سال 1990 تا 2010 میلادی مورد بررسی قرار داد. به اساس این گزارش، طی این سالیان اقتصاد و کیفیت زندگی در نواحی مذکور شهر نیویورک به گونه قابل ملاحظه بهبود یافت. جیکوب وگدور، نویسنده این گزارش می گوید که افزایش جمعیت مهاجرین با بهبود وضعیت اقتصادی ربط دارد. او گفت مهاجرین به نواحی مورد نظر به خاطر می روند چون نواحی مذکور یگانه محلاتی است که آنان توانایی زندگی را در آنجا دارند. مهاجرین باعث باثبات ساختن نواحی مذکور شدند. رابرت تامسون استاد پالیسی اجتماعی در پوهنتون هاروارد می گوید که مهاجرینی که به امریکا می آیند کمتر رو به ارتکاب جرایم می آورند و به احتمال زیاد بیشتر سرسختانه کار می کنند. این استاد پوهنتون هاروارد گفت چرا شما به این کشور می آید؟ چون کار کنید، چون می خواهید پیشرفت کنید، می خواهید خانواده داشته باشید و اجتماعی از هموطنانتان را در اینجا ایجاد کنید. ایجاد فرصت‌های کار توسط مهاجرین نیست در رشد اقتصادی شهر نیویورک کمک نموده است. کیت بریک، مدیر پالیسی شورای کشورهای آمریکایی میگوید که مهاجرین اکثرا کارهای ضروری را انجام می‌دهند که آمریکایانی که در آمریکا تولد شدند حاضر به انجام آن نیستند. او گفت به گونه مثال در بخش زراعتی، در بخش تولیداتی، در بخش خدمات صنایع مهاجرین از کشورهای گوناگون به ایالات متحده می آیند. بر علاوه مهاجرینی که در شغل‌های با درآمد پایین مصروف کارند، ما بهترین مغزهای جهان را نیز در اینجا داریم که در بخش صنعت فناوری، انجینیری، ساینس و طب مصروف کارند. جیکوب وگدور، نویسنده این گزارش می گوید که حتی مهاجرین بدون اسناد قانونی نیز در رشد اقتصادی نیویورک نقش دارند. او می گوید شما نیاز به خرید اشیا دارید. زمانی که شما چیزی می خرید باید مالیه بر فروش اشیا را بپردازید. شما برای زندگی نیاز به یک خانه دارید. خانه چی از خود شما باشد یا به کرایه گرفته باشید باید مالیه آن خانه را بپردازید. مالیه بر خانه و مالیه بر فروش اشیا منابع اصلی درآمد برای یک شاروالی است. شورای کشورهای آمریکایی می‌خواهد با استفاده از نتایج این پژوهش در مورد مهاجرین و ربط آن با اقتصاد نیویورک سایر شهرهای اقتصادی را تشویق کند تا از ورود مهاجرین استقبال نمایند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
محکمه در چین از محکومیت 4 سال زندان برای شو جی یانگ، یک حقوقدان برجسته چینی، حمایت کرده است. ایالات متحده به طور عمیق از این تصمیم محکمه چین ناخرسند است. آقای شو در ماه جنوری به خاطر برپایی کمپاین عمومی به منظور افشای فساد مقام‌های رسمی و به خاطر بیان صلح‌آمیز دیدگاهش محکوم شد. به اساس گفته یکی از وکلای مدافع آقای شو، وی آن حکم محکمه را تقبیه کرده است. آقای شو گفت این حکم مسخره نمی‌تواند پیشرفت روند انسانیت را متوقف سازد. آقای شو بخشی از جنبش شهروندان جدید است که تقاضای شفافیت بیشتر سرمایه مقام‌های رسمی کشور را به عنوان راه برای مبارزه با فساد و دسترسی مساویانه به آموزش برای شاگردان مکاتب در ساحات روستایی تقاضا دارند. این ما سایر اعضای جنبش شهروندان جدید همچنین توسط مقام‌های چینی محاکمه شدند. دینگ جیاشی و لیوی با جمع‌آوری جمعیتی از مردم برای اخلال نظم عامه متهم شدند. دو وکیل مدافع آنان در اعتراض به آنچه آنان به قانونی در محکمه خواندند، دست از وکالت کشیدند. دو تن از فعالین همکار با جنبش شهروندان تازه، هر یک جان بوچو هانگ و جاهوا چا هانگ چینگ است که همچنین با محاکمه مواجه شدند. ایالات متحده به طور عمیق نگران است که محاکمه آقای شو و فعالین همکارش بخشی از نمونه عمیق بازداشت‌ها و توقیف‌های وکلای مدافع منافع عامه، فعالیت اینترنتی، فعالین حقوق کارگران، خبرنگاران، رهبران مذهبی و سایرینی است که به طور سلامیز پالیسی‌ها و اقدامات حکومتی چین را به آزمون می‌کشند. ایالات متحده امریکا از مقامهای حکومتی چین می خواهد تا قایشو و سایر زندانیان سیاسی را به طور فوری رها کند، تحریم ها بر آزادی جنبش آنان را برطرف کند و حراست و آزادی را که آنان مطابق تعهدات حقوق بشری بین المللی چین مستحقن تضمین کند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظر دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
شنونده رادیو آشنا هستین. پارلمان ترکیه مسوده‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن قدرت استخبارات در آن کشور افزایش می‌یابد. حکومت ترکیه ادعا می‌کند که افزایش قدرت استخبارات نیاز است، زیرا از این طریق می‌توان با تهدیدهای تازه‌ای که ترکیه با آن مواجه می‌شود مبارزه کرد. اما مخالفین این قانون می‌گویند که این اقدام ممکن موجب استبداد بیشتر در حکومت شود. دوریان جانز خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را از خالد مفتون میشنوید.
پارلمان ترکیه به روز پنجشنبه قانون جنجال برانگیز را تصویب کرد که به طور گسترده قدرت سازمان استخبارات ملی آن کشور یا MIT را افزایش میدهد. استر گوزیدن استاد حقوق در پانتون دوگوس استانبول میگوید که قانون جدید از لحاظ قدرت و وسعت بی سابقه است.
این قانون بسیار گسترده و بسیار مبهم است که آزادی بیان، مطبوعات و مکاتبه را محدود می کند. در بخش استخبارات حساب‌دهی فراهم شده نمی تواند. بنابراین بسیار قانون سختگیر است که این نظام هرگز آن را تجربه نکرده است.
این مسوده قبل از اینکه به قانون تبدیل شود به توشیه رئیس جمهور نیاز دارد. بعد از توشیه رئیس جمهور استخبارات ترکیه قادر خواهد بود تا معلومات را از منابع دولتی و خصوصی بدون حکم محکمه به دست بیاورد. علاوه بر آن استخبارات آن کشور قادر خواهد بود تا راه اندازی حملات سری را گسترش دهد. کمال کلیش داغلو مخالف عمده از حزب مردم جمهوری خواه افزایش قدرت استخبارات کشور را به شدت رد می کند.
با داشتن MIT ترکیه به سرعت به یک کشور استخباراتی مبدل می شود. آلمان وقت گشتاپو را تأسیس کرده بود. آیا آن قانونی بود؟ بله قانونی بود، ولی استخبارات را به دولت ندادند بلکه به حزب دادند. این مسئله در اینجا واقع می شود.
یکی از دلایلی که نگرانی ها در این مورد را افزایش داده اظهارات برهان کوزو معاون ارشد حزب حاکم AKP است که در صفحه تویترش نوشته زمانی که قانون استخبارات کشور عملی شود ما قادر خواهیم شد تا به خوابگاه های جنایتکاران در داخل و خارج کشور داخل شویم و آنچه لازم است انجام خواهد شد. گفته های آقای کوزو تهدیدهای رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه را انعکاس داد. ماهی گذشته آقای اردوغان برنده انتخابات محلی شد، ولی حکومت ترکیه اصرار می کند که آن کشور با تهدید امنیتی خارق العاده توسط پیروان فتح الله جلان مواجه است. فتح الله جلان یک ملای مسلمان است که به میل خود در ایالات متحده آمریکا در تبعید به سر می برد. عثمان جان یک قاضی پیشین و عضو کابینه اجرایی حزب حاکم AK ادعا می کند که آنان از دموکراسی دفاع می کنند.
This is a triad, right? This is the internet law.
تحریک طرفداران جولان هم در دفاتر قضایی و پلیس از قدرت برخوردار هستند. آنان به امکانات دسترسی دارند که می توانند در شکل گیری پلیسی ها نقش داشته باشند و این برخورد دموکراتیک نیست و عمل غیر قانونی می باشد.
حکومت ترکیه آقای جولان را متهم می کند که وی تلاش دارد تا کوشش های صلح که MIT با گروه شورشی PKK پیش می برد خراب کند. تحلیلگران میگویند که اداره استخبارات ترکیه یکی از چند اداره ترکیه است که مورد اعتماد حکومت قرار دارد. آکان فیدان رئیس استخبارات ترکیه نیز متحد نزدیک و مطمئن صدراعظم کشور است. سولو اوزل مقاله نویس روزنامه ابرترک میگوید که قانون جدید بخشی از زنگ خطر است.
This is a triad, right? This is the internet law.
این مسئله سه بودی است. این قانون اینترنت است. تغییر در شورای عالی قضات و سارنوالان است که اساساً اداره قضا را صلاحیت بیشتر اجرایی می دهد. بنابراین همه اینها ما را به یک سمت می کشاند و آن این که کشور دموکراسی و معیارهای دموکراسی ما را از هم جدا می کند.
باور کلی این است که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه قانون جدید استخبارات را توشیح کند. ولی احزاب سیاسی ممکن قانون جدید را به محکمه قانون اساسی ارجاع کنند. ناظران میگویند که اگر قانون اساسی استخبارات ترکیه به محکمه قانون اساسی آن کشور ارجاع گردد، ممکن مورد مداقعه جدی قرار گیرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها، بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
فشرده خبرها را میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است یک عضو پیشین طالبان پس از رهایی در امارات متحده عربی اجازه یابد به فعالیت‌هایش ادامه دهد. این مطلب را محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح به رادیو آشنا گفته است. او افزوده که شورای عالی صلح با امارات متحده عربی در تماس است تا شرایط آماده شود و معتصم آقا جان فرصت مناسب داشته برای سرگیری فعالیت‌هایش در روند صلح را داشته باشد. آقای وقاد این را هم افزود که معتصم آقا جان در امارات متحده عربی طالبان مؤثر و با نفوذ را قناعت دهد تا در روند مذاکرات صلح سهیم شوند. رئیس جمهور ایران روز جمعه در جریان یک رسم گذشت نظامی گفت که کشورش خواهان جنگ نیست اما برای بازداشت هر گونه حمله آماده است. حسن روحانی گفت که ایران نمیخواهد کشور دیگری را هدف تهاجم قرار دهد اما با هر گونه پرخاشگری مقابله خواهد کرد. برخلاف محمود احمدی نژاد، آقای روحانی ایالات متحده را و اسرائیل را هدف انتقاد قرار نداد. رئیس جمهور براک اوباما لایحه منع ورود قرار دادن سفیر ایران به ملل متحد را امضا کرده است. تهران حمید ابو طالبی را به حیث سفیر ایران در ملل متحد انتخاب کرده و مقام های امریکایی میگویند که این شخص در حمله بر سفارت امریکا در تهران در سال 1979 و محاصره دیپلومات های امریکایی دست داشته است. این مقرره مانع ورود افرادی به امریکا به هدف کار در ملل متحد می شود که در دسیسه و فعالیت دهشت‌افکنی دخیل بوده و به امنیت ملی امریکا تهدیدی را متوجه می کند. مقام های ملل متحد می گویند که شماره تلفات حمله روز پنجشنبه بر دفتر ملل متحد در سودان جنوبی به 58 نفر رسیده و بیش از 100 نفر زخمی شده است. مقام ها می گویند که کشته شدگان از نژاد نوراند که پس از درگیری های نژادی در آن کشور نو تأسیس به دفتر ملل متحد پناه بردند. شاهدان عینی می گویند که حمله کنندگان پیش از بروز خشونت در مقابل دفتر ملل متحد مظاهره کردند. ملل متحد می افزاید که مردان مسلح وارد دفتر شدند و بر غیر نظامی ها گلوله باری کردند. تلویزیون دولتی سوریه و یک گروه حقوق بشری خبر داد که انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در شهر هومس چندین نفر را از بین برد. کشتیبان کشتی غرق شده کره جنوبی امروز شنبه به اتهام بی‌اعتنایی و ترک مردم در هنگام ضرورت بازداشت شد. گزارش شده است که کم و بیش 100 کوهپیما در یک نقطه کوه اورست هنگامی گیر ماندند که لغزش برف کوچ روز جمعه جان 12 نفر را گرفت. حکومت آمریکا روسیه را هشدار می‌دهد در صورتی که از موافقت جدید بین‌المللی در مورد اوکراین اطاعت نکند با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد. یک کتابخانه در اسلام آباد به نام اسامه بن لادن رهبر فقید شبکه دهشت‌افکنی القاعده مسمی شده است. و خبر آخر این که اجرای حکم اعدام یک مجرم در ایران در آخرین دقیقه هنگامی توقف یافت که مادر مقتول مجرم را با سیلی زده عفو کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهد که فردی به نام بلال به خاطر کشتن یک نوجوان 7 سال پیش پس به مرگ محکوم شده بود. در جریان وقوع حادثه هر دوی آنها 17 ساله بودند. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه دری نیم ساعت نخست. لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش های تازه را تقدیمتان میکنند. نیم ساعت بعد از آن همکاران دری در خدمت خواهند بود و خبرها و گزارش های تازه را که شامل پیشگوی وضع هوا و چند رویداد ورزشی جهان است تقدیم شما میکنند. همچنان شنونده رادیو آشنا باشید.